هستیم. بسیار سپاسگزاریم. شما دوستان خوب شنونده برنامه های رادیو ورزش هستید و ورزشکار هستید. و اما یک سفارش کوچیک درباره ورزش کردن، عزیزان انجام حرکات کششی رو بعد از ورزش فراموش نکنید. انجام حرکات کششی بعد از ورزش حتی به مدت چند دقیقه محدودیت در دامنه های حرکتی شما رو کم میکنه. خب بریم به سراغ برنامه‌ای که همینک تقدیم شما میشه. همکارانم آماده هستن تا برنامه ورزش ایران رو تقدیمتون کنن که اختصاص داره به رشته ورزشی کشتی.
ورزش ایران. این برنامه کشتی
به نام خداوند بخشنده و مهربان. شنوندگان عزیز سلام، صبح شنبه‌تون به خیر و نیکی باشه انشاءالله. با برنامه ورزش ایران که اختصاص به کشتی داره در خدمتتون هستیم و برنامه رو با یاد مولای متقیان حضرت علی علیه السلام تقدیم حضورتون میکنیم.
علی علی روح منی، عمر منی، جان منی، علی ذکر منی، درد منی، عشق منی، سوره رحمان علی، والی یزدان علی، والی قرآن علی، علی برتر اعلا، افسر لولا، واحد گویا علی، خضر مقدر، شاه مؤقر، بر همه سرور علی.
مجدد عرض ادب و احترام میکنم حضور تک تک شما سروران عزیز و ارجمندمون، شما شنوندگان گرامی در جای جای این سرزمین بزرگ و دوست داشتنی ایران عزیز. همونگونه که عرض شد با برنامه ورزش ایران که اختصاص داره به کشتی در خدمتون هستیم. معمولا صبح‌های شنبه در همین ساعت با شما و در خدمت شما هستیم و ورزش کشورمون رو، ورزش کشتی کشورمون رو مرور میکنیم. عرض کنم که موضوع برنامه این هفته رو میخوام مطرح بکنم، انشالله شما دست به کار بشید. هر دیدگاه و نظری دارید پیرامون موضوع برنامه اظهار نظر بفرمایید. با توجه به حضور تیم‌های کشتی آزاد و فرنگی ما در مسابقات بین المللی جام مربیان و کشتیگیران اوکراین که برگزار شد و به هر حال ما هم در آزاد هم در فرنگی تعدادی کشتیگیر به این مسابقات اعزام کردیم و مدال هایی هم کسب کردیم، میخواییم از شما خواهش بکنیم در واقع نظرتون در مورد این مسابقات بیان بفرمایید و ما میخواییم در این گونه این مسئله رو بررسی بکنیم که بدونیم تا چه اندازه کادر فنی ما از عملکرد کشتیگیرانشون در این مسابقات رضایت داشتن و آیا تونستند به اهداف مد نظرشون در این مسابقات برسند یا خیر. ارتباط تلفنی در همین زمینه خواهیم داشت با دو تن از دست‌اندرکارانی که در این مسابقات حضور داشتن، از نزدیک شاهد برگزاری مسابقات بودن و قطعاً میتونن توضیحات کامل رو در مورد حضور کشتیگیرانمون، نحوه در واقع مسابقاتشون و اون چه که به هر حال به دست اومد در این مسابقات برای شما مطالبی رو بیان بکنن که به موقع به سراغ این دو مهمان عزیز خواهیم رفت و منتظر هستیم تا شما هم مثل همیشه مشارکت بکنید در موضوع برنامه. حالا قطعا کارشناس برنامه هم توضیح خواهند داد وضعیت چگونه بوده در این مسابقات، چه مدال هایی کسب کردیم و به هر حال قصدمون این هست که شما رو بیشتر مطلع بکنیم از وضعیت حضور کشتیگیرانمون و نتایجی که به دست آوردن. پس بنابراین از طریق دو شماره تلفن 220-213-87-88 با ما تماس بگیرید، اظهار نظر بفرمایید، با کمال میل آماده شنیدن صدای گرم شما هستیم، یا هر مطلب دیگری هم دارید میتونید از طریق همین دو شماره تلفن اونها رو با همکاران ما در واحد ارتباطات در میون بگذارید. شماره پیامک 3306 هم در اختیارتون، تا حدودای ساعت 10 صبح با شما هستیم با ورزش ایران ویژه کشتی. خوش آمدید به ورزش ایران. اما این هفته در خدمت استاد عزیزان جناب آقای منصوریان هستیم، کارشناس محترم برنامه، و در فواصل مختلف برنامه حتما دیدگاه و نظر ایشون رو پیرامون مسابقات خواهیم شنید. همینطور ارتباط تلفنی هم با مهمانان داریم، قطعا سوالهایی دارن که مطرح خواهند کرد. جناب منصوریان عزیز مجدد سلام میکنم و خوش آمد میگم شما.
خیلی متشکرم آقای ارمنده بزرگوار. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و سلام و احترام دارم حضر جناب عالی، دوستان عزیز شنونده، مخاطبین محترم این برنامه، به خصوص دوستداران و علاقمندان به ورزش کشتی که ورزش مورد احترام همه ایرانی ها و به نوعی هم میشه گفت که ورزش اول کشور ما میتونه که ازش اسم برده بشه در این برنامه. خدمتون عرض بکنم که موارد مختلفی رو جناب عالی اشاره کردید در مورد حضور کشتیگیران ما در رقابت‌های بین‌المللی اوکراین. من فقط این نکته رو اشاره بکنم، خب به هر حال می‌دونید که شیوع ویروس کرونا یه مقدار تحت تأثیر قرار داده بود تحولات مربوط به کشتی رو، از جمله برگزاری مسابقات مختلف و رقابت هایی که حالا در سطح قاره، در سطح جهان، در سطح بین المللی عمدتاً برگزار می شد، به جز یه مورد در صربستان و یکی دو مورد خیلی نمایشی شاید در بعضی از کشورهای جهان، این مسابقات بین المللی اوکراین می تونست با توجه به اینکه حجم وسیعی از کشتیگیران در حقیقت کشورهای صاحب کشتی، که حالا من مثلا اگر بخوام اسمی ازشون ببرم میتونم به گرجستان خدمت عرض بکنم، ترکیه، قرقیزستان، آذربایجان، لهستان، ارمنستان، رومانی، خب برای اینا همه کشورهایی هستن که در کشتی حرف برای گفتن دارن، از جمله ما، که این در حقیقت میتونست مسابقات بین المللی اوکراین یک نقطه عطفی باشه برای شروع رقابت های بین المللی، که حالا با همون وضعیتی که به هر حال کرونا الان داره در سراسر دنیا، با رعایت خیلی از دستورالعمل های بهداشتی و کمترین آسیب، این نکته خودش خیلی مهمه که کشتیگیران کشورهای شرکت کننده عمدتا اومدن با رعایت تمامی اون پروتکل ها مسابقات رو برگزار کرد اوکراین، و به نوع احسن هم مسابقات های ارمنده برگزار شد. خب اون چی که ما مشخصه در حقیقت با یک نوع تفکر خاصی که مربیان ما داشتن، من یه نکته رو همینجا اتفاقا لازمه اشاره بکنم جناب ارمنده، من میبینم لابلای بعضی از بحث ها و اظهار نظرهایی که عمدتاً میشه در ارتباط با حضور قهرمانان ما در مسابقات مختلف، ببینید دوستان، شرکت در مسابقاتی مثل مسابقات بین المللی اوکراین اصلا فلسفهش این نیست که ما کشتیگیری رو بفرستیم اونجا برامون مدال بگیره. ببینید وقتی که برنامه ریزی میشه مثلا برای حضور کشتیگیران ما، الان همین مسابقاتی که از امروز در ایتالیا میخواد شروع بشه، بله، به نام جام ماتیو پلیکونه، بله، خب میدونید ما اونجا فقط دوتا کشتیگیر فرستادیم. چرا؟ برای اینکه یک برنامه ریزی رو کادر فنی تیمهای ملی ما انجام میدن، بر اساس اون برنامه ریزی تشخیص میدن که مثلا در مسابقات بین المللی اوکراین ما با 9 فرنگی کار بریم، با 5 آزاد کار بریم، بله. خب همین کارم کردیم در اوکراین، میدونیم ما با 14 کشتیگیر، بله، 5 آزاد کار و 9 تا فرنگی کار رفتیم. حالا اگه ما بخوایم نتیجه رو مدالی بر نظر بگیریم، خب 3 تا مدال طلا گرفتیم، 2 تا مدال نقره گرفتیم، 3 تا مدال برنز گرفتیم، در کشتی فرنگی در حقیقت نایب قهرمان شدیم. اما اینا هدف نبود، هدف چیز دیگه‌ای بود که حالا میشه اینها رو در حقیقت
حالا اینم در کنار اون هدف دیگه به هر حال
احسن. نه من میخوام بگم که اینو زیاد توجه دوستان نکنن که حالا مثلا اگر ما یکی از کشتیگیرای این کشتیگیرایی که عمدتاً ما در کشتی آزاد اعزام کردیم دقیقاً کشتیگیرایی بودن که ما میگیم نسل جدید کشتی ایران، یعنی کشتیگیرایی هستن که در نوجوانان مدالشون رو گرفتن، در جوانان خودشون رو خوب دارن تثبیت میکنن، حالا یواش یواش دارن میان جا پای بزرگترا بذارن. پس بنابراین ما باید این حدود و فاصله ها هم در نظر بگیریم. اگر میره این کشتیگیر مثلا اونجا 4 تا کشتی میگیره، دوتا میبره دوتا میبازه، باید به نحوه بردن و به نحوه باختن بیشتر توجه داشته باشیم. اینا نکاتیه که حالا انشاءالله در ادامه بحثش رو انجام میدیم. اما در مجموع میتونم بگم که کادر فنی تیم‌های ملی ما و هدف بزرگتر خود فدراسیون کشتی با توجه به اینکه ما میدونید که مسابقات گزینشی رو در پیش داریم که فوق‌العاده برامون حیاتی و مهمه، چون ما از المپیک دوستان فقط 6 تا سهمیه گرفتیم از جمع 12 سهمیه‌ای که میتونیم در آزاد و فرنگی داشته باشیم، یعنی 3 تا آزادمون و 3 تا فرنگیمون هنوز سهمیه‌مون مونده. تنها نکته‌ای که الان برای ما فوق‌العاده حیاتیه اینه که ما در مسابقات گزینشی در فروردین ما در قزاقستان بتونیم که سهمیه‌هامون رو انشالله کامل بکنیم. پس بنابراین حضور ما در مسابقات اوکراین یک در واقع زاویه جدیدی رو به ما نشون داد که ما شاید بشه گفت که مثلا با نفرات جدیدتری بتونیم به این امیدواری برسیم که حداقل مثلا در مسابقات گزینشی یا در قهرمانی آسیا بتونیم که نتایج بهتری بگیریم. حالا انشالله بحث رو سنگین نکنیم، انشالله در ادامه حتما. برنامه در خدمتتون
بی نهایت از شما ممنون. خب دوستان به ساعت 9:13 رسیدیم. ورزش ایران ویژه کشتی رو تقدیم حضورتون میکنیم و این هفته پیرامون حضور کشتیگرانمون در رقابت‌های بین‌المللی اوکراین داریم صحبت می‌کنیم. ارتباطمون هم با یکی از مربیان تیم ملی کشتی فرنگی کشورمون جناب آقای اخلاقی در هنگام برگزاری مسابقات اونجا حضور داشتن و از نزدیک شاهد رقابت کشتیگرانمون بودن و ما می‌خوایم در مورد رشته فرنگی با ایشون صحبت بکنیم، ببینیم که در مجموع مسابقات چگونه بوده و از کار کشتیگیرانمون و نتیجهی که به دست آوردن راضی بودن یا خیر، و همون هدفی که جناب منصوریان بهش اشاره کردن در این مورد هم با ایشون گفتگو کنیم. جناب آقای اخلاقی عزیز سلام، صبح جناب علی بخیر، خوش آمدید به ورزش ایران.
عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت شما آقای اروانده و دوست و کارشناس عزیزمون آقای منصوریان و همینطور همه شنونده‌های عزیزمون.
بی نهایت ممنونم، خیلی لطف کردی جناب اخلاقی، در خدمتون هستیم. جناب منصوریان عزیز بفرمایید.
آقای دکتر حبیب الله اخلاقی منم سلام میکنم، امیدوارم که همیشه برقرار باشید. شما یکی از چهره‌های برجسته و دوست داشتنی کشتی ما هستید. من سالها که در کنار شما تو مسابقات مختلف حضور داشتم آقای ارمنده، لازمه که به این نکته من اشاره بکنم. آقای اخلاقی چه در زمانی که کشتی میگرفت چه در زمانی که کشتی نمیگرفت یک ذره پا رو از دایره اخلاق اون طرفتر نذاشته و یکی از
مثل اسمشون
دقیقا واقعا اخلاقی بودن و من لذت میبرم همیشه گفتگو کردن با چهرهایی مثل آقای اخلاقی. آقای اخلاقی خوشحال میشیم که یک در واقع گزارش کوتاهی از حضور این نو فرنگی کارمون در مسابقات بین‌المللی اوکراین به ما و شنوندگانمون بدیم و اصلا با چه هدف و برنامه ریزی کادر فنی تصمیم گرفت که مثلا این نو کشتیگی رو اعزام بکنه.
قبل از شروع بحثمون از لطف و محبت آقای منصوریان متشکرم. بنده هم همیشه از ایشون یاد گرفتم و خیلی خوشحالم که در حال حاضرم با ایشون هم صحبت هستم. خدمتون عارضم که تیم در اول ما تیم 12 نفره‌ای رو برای شرکت در اوکراین اعلام کرده بودیم که بحث خروجی و یا بحث آسیب‌هایی که پیش اومد، امیر قاسمی منجزی توی تمرینات قسمت موچ پاش آسیب دید، آقای محمد ناقوسی وزن 83 ما توی تمرینات کتفشون آسیب دیده شد که نتونستیم تا بعضی از این نفرات رو با تیم همراه کنیم. توی 8 وزن ما 9 نفر رو توی این مسابقات اعزام کردیم که در مجموع نتیجه خوبی گرفته شد. هدف ما در این مسابقات محک و ارزیابی بچه ها بود و بعد از مسابقات هم با بچه ها در مورد این مسئله صحبت کردیم که این مسابقات هدف ما طبیعتاً نبوده و ارزیابی بوده که قرار بود انجام بگیره و اینکه چه انتظاری داشتیم از این بچه ها. این تیم ما که اعزام شد به مسابقات شامل بچه های با تجربه و مدالدارمون مثل محمد علی گدایی و علیرضا نجاتی و با تجربه مثل رامین طاهری بود و جوانترهایی که 18 سالشون بود مثل سجاد عباس بود، دانیال سهرابی، محمد رضا مختاری و با استعدادهامون مثل امین کاویانی، امین میرزازاده که مجموعاً تیم ما خیلی خوب تونست نتیجه لازم رو به دست بیاره. ارزیابی ها رو کادر فنی تونست از این مسابقات آنالیز کنه. با اینکه این مسابقات نتایج به صورت تیمی اعلام نشد ولی من ما وقتی نتایج رو در آوردن تیم ما بعد از گرجستان با 8 وزن یعنی 2 وزن کمتر تونست رتبه دوم رو بین 25 کشور به دست بیاره.
من این نکته مهمی آقای اخلاقی اگه به من اجازه بدید یه مقدار ریستر بشیم روی نتایج و عمل کرده بعضی از کشتیگیرامون. من یه موردی رو شما اشاره کردید. ببینید ما الان جنابالی بهتر از من میدونید، دوستان عزیز شنونده ما، کشتی دوستان ما خیلی بهتر شاید از ما بدونن، ما بعد از در واقع کنارگیری آقای حمید سوریان متاسفانه تو وزن اول تو 55 کیلوگرم یه مقدار دچار خلأ شدیم. یعنی بعد از اون افتخارات پرحجمی که حمید سوریان برای ما به دست آورد، خب 6 تا طلای جهانی، یه دونه طلای المپیک، واقعا ما همیشه این احساس خلأ رو می‌کردیم تا اینکه تو همین مسابقات اوکراین این سجادپور رو در واقع عباسپور رو که شما بهش اشاره کردید برای من خیلی جالب بود که دیدم اومد تا فینال و فینالم یه کشتی فوق‌العاده گرفت، اونم با کی؟ با کشتیگیری از گرجستان به نام تسرمایا که خب می‌دونید یکی از بهترین‌های حال حاضر دنیاست و درسته که این کشتی رو در واقع باخت، یعنی در حقیقت کشتی رو واگذار کرد به تسرمایا، اما کشتی رو 3-3 باخت، یعنی یه کشتی برابر به اعتقاد من گرفت. آیا من سوالم اینه، اول اینو به من جواب بدید تا انشالله بریم سراغ نفرات دیگه تیم، آیا عباسپور میتونه که این خلأ رو برای ما به زودی پر بکنه؟
سجاد عباسپور کشتیگیر جوون ما هست، سال گذشته تو مسابقات نوجوانان شرکت کرده، کشتی خیلی خوبی گرفت، کشتی دومش با بهرامو قهرمان آسیا و دارنده عناوین مختلفی بود که توی کشتی قبل بچه ما رو برده بود. سجاد تونست با یک کشتی حساب شده این کشتیگی رو با اختلاف زیاد برنده بشه. کشتی فینالش رو با کشتیگیر گرجستان که دارنده چندین مدال در مسابقات جهانی بود 3-3 کشتی گرفت. فاکتورهای خیلی خوبی رو سجاد داره. این جنگندگی که توی وجود سجاد هست میتونه ما رو به آینده روشن این وزن امیدوار کنه. توی وزن 55 کیلو ما پویا دادمرز رو داریم، امیرزا دهبزرگی رو داریم، سجاد رو داریم، کشتیگیره خیلی خوب و مطلعی رو داریم که دارن با هم رقابت میکنن. این رقابت میتونه باعث بالا بردن سطح این وزن میشه. انشالله که
انشالله
بتونیم توی مسابقات پیش رومون که مسابقات آسیایی هست مثل مسابقات سال گذشته که پویا ناصرپور تونست بعد از چندین سال طلای وزن اول رو در مسابقات آسیایی برای ما به دست بیاره، انشالله با وجود این استعدادها و این دلاورا بتونیم دوباره قهرمان آسیا بشیم و توی چندین وزنمون انشالله مدال طلا رو به دست بیاریم.
خدا رو شکر. آقای اخلاقی بزرگوار، ما در 60 کیلو خب علیرضا نجاتی رو داشتیم، من نگاه می‌کردم به کارنامه‌اش تو همین مسابقات اوکراین، نجاتی ما که سهمیه المپیک هم گرفته، هم قهرمان آسیا رو برد هم قهرمان اروپا رو که خب به هر حال همین توقع هم ازش می‌رفت. در 67 مونم البته ما یه مقدار به نظر من ضعیف ظاهر شدیم، خب نتونستیم نتیجه بگیریم. در 72 کیلوگراممونم ما یه مدال برنز داشتیم، آقای مختاری گرفت که البته ایشون به قهرمان جوانان جهان کشتی رو واگذار کرد. در 77 هم همونطور که انتظار میرفت محمد علی گرایی ما که خب برنز جهان رو هم داره، همون چیزی که ما ازش انتظار داشتیم و گرفت و مدال طلا برامون آورد. اما تو دو تا وزن 87 و 97 آقای اخلاقی عزیز، یعنی من فکر میکنم توی 97 و 87 اون چیزی رو که ما انتظار داشتیم به دست نیامد، به خصوص تو وزن 87 که رامین طاهری رو داشتیم، اگرچه در 97 و 130 هم ما آقای بالی و میرزازاده برنز گرفتن. حالا من اینو زیاد نمیخوام بگم که به هر حال شاید انتظارات رو نتونستن برآورده بکنن، اما در مورد آقای رامین طاهری بس دارم که چیه داستانه. این کشتیگیر کشتیگیر قابلیه، یعنی خیلی بیشتر از این میتونه خودشو نشون بده و دلیل ضعفش تو این مسابقات رو میخوام بدونم.
بله، در مورد 87 کیلو رامین طاهری، در مجموع در 87 کیلو ما نیاز داریم با مدعیای داخلیمون بیشتر کار کنیم تا انشالله بتونیم به اون انتظارامون در مسابقات بین‌المللی برسیم. رامین طاهری، حسین نوری، ناصر علیزاده، سه کشتیگیر در حال حاضر مطرح ما توی این وزن هستن که انشالله باید در اردوها وقت بیشتری بذاریم. تنها ایرادی که میشه روش خیلی بحث کرد تو وزن 87 کیلو در مسابقات اوکراین، آسیبی بود که رامین طاهری در دفاع کنده بالا سر داشت. ما این دفاع کنده بالا سر رو باید حالا توی اردو بیشتر با بچه ها کار کنیم که توی این مسابقات، حالا این مسابقات که هدف ما محق خوردن بود که این نتیجه رو به دست آوردیم، این ارزیابی رو به دست آوردیم. توی کشتی بعدش با ازبک، طبیعتا شما دوستان آقای منصور جان و همه شنونده های عزیز ما شاید این اطلاع رو داشته باشن که قدرت داوری دنیا خیلی به سمت ازبک ها سمت و سو داره و کشتی رامین طاهری با ازبکستان هم این قاعده از این قاعده مستثنا نبود و دو تا دو پوان رو خیلی ساده به حریف ازبک دادن و کشتی رو از دست رامین طاهری در آوردن. ولی در مجموع ما این ارزیابی رو از این مسابقات به دست آوردیم که باید توی اردوها توی این وزنمون بیشتر وقت بذاریم، توی دفاعهای کندهای بالاتر بیشتر وقت بذاریم که انشالله در ادامه بتونیم معایب رو، این ضعف ها رو از بین ببریم.
مهدی بادی هم
کشتی خیلی خوبی گرفت و منصوریان تونست کشتیگیر ازبکستان رو که قهرمان آسیا بود با اختلاف شکست بده. آرتور شاهینیان که دارنده مدال برنز جهان بود رو با اختلاف زیاد ببره. کشتیش رو با گرجستان اونجوری که ما طراحی کردیم متاسفانه پیاده نکرد و اینم شاید روی حساب اولین مسابقات بزرگ سالانش باشه که این میدون باید شد با تجربه تر از گذشته بشه.
درسته. حالا من میگم که با توجه به این که ما الان در سنگین وزن هم آقای میرزازاده رو داریم، هم از اون طرف آقای قاسمی منجزی رو داریم، در واقع یه مدت دست کادر فنی هم بیشتر پره که ما بتونیم انشالله برای المپیک برنامه ریزی مفصل و خوبی داشته باشیم.
علی اکبر یوسفی هم در
آقای یوسفی هم داریم، اون که ماشاءالله جوون هم هست. بله آقای اخلاقی، من نمیخوام زیاد مزاحم شما بشم، فقط به من بفرمایید که الان جدی ترین برنامه‌ای که کشتی فرنگی ما داره به خصوص تو این یکی دو ماه آینده چیه؟
الان در حال حاضر تمرکز اصلی ما روی کسب سهمیه‌ای هست که انشالله توی فروردین ما در قزاقستان سه وزن باقی مونده رو باید بگیریم و مسابقات آسیایی که سه روز بعد از کسب سهمیه باز تو قزاقستان برگزار میشه.
الان انتخاب شدن نفراتی که باید برای قهرمانی آسیا شرکت کنن و مسابقات گزینشی یا هنوز نه؟
هنوز اعلام نشده. هنوز توی اردو هستم، حتی دارن تمرین رو تلاش میکنن که انشالله به اون شرایط ایدئال برای حضور در این مسابقات برسن
انشالله. آقای دکتر اخلاقی خیلی متشکرم از توضیحات شما.
لطف فرمودید جناب اخلاقی، مربی محترم تیم ملی کشتی فرنگی که در این گفتگو شرکت کردید، انشالله که همواره سربلند و موفق باشید. روزگاران خوبی براتون آرزو میکنم و شما رو به خداوند بزرگ و مهربان میسپارم.
سپاسگزارم. خدا
سوال داشتم، این که هدف مربیان عزیز کشتی از این که کشتیگیرا را فرستادن اوکراین و ایتالیا، هدفشون چه هست؟ آیا به اون هدفشون رسیدن یا نه؟ بعد چند تا انتخابی دیگه داریم برای المپیک که بتونن کشتیگیرامون انشاءالله قام سهمیه ها را بگیرن. با تشکر از برنامه زیباتون از استان فارس، خدا نگهدارید. با عرض سلام و روز بخیر. حضور عزیزان در این مسابقات خیلی خوبه، چون بچه‌ها متوجه میشن که در بازی کشتی دنیا چقدر فاصله دارن. همونجوری که پرده هفته گذشته فرمودن، باید کمیته فنی و سرمربی اونجا حضور پیدا کنن که ببینن ما با کشتی دنیا چقدر فاصله پیدا کردیم. خیلی خوبه حضور بچه‌ها در این مسابقات تورنمنت‌ها. باز شکر باز باورسر.
خب ممنونم از تماسای تلفنیتون، ممنونم که به برنامه توجه میکنین. ورزش ایران ویژه کشتی، کشتی ورزش اول کشورمون هستش و جایگاه خاصی داره در بین هواداران و علاقمندان این رشته ورزشی. دو تا موضوع بسیار حائز اهمیت است که این دوستان شنونده بهش اشاره کرده بودن، حالا در مورد هدف از حضور در چنین رقابت‌هایی که آقای اخلاقی هم صحبت کردن، اما در مورد مسابقات انتخابی اگر مطلبی هستش که اشاره شد
حتما. آقای ارمنده بزرگوار، من این نکته رو اشاره بکنم. ببینید معمولا کادر فنی یک مجموعه، حالا در کشتی یا هر رشته دیگه، طبیعتا یک برنامه ریزی هایی رو انجام میدن که این برنامه ریزی ها شامل برنامه ریزی های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدته. یعنی این دیگه تمام مربیان دنیا و اون کادر در واقع تشکیلاتی فنی انجام میده. خب ببینید الان کاری که تیم ملی ما در بخش آزاد، کشتی آزاد، چه در بخش آزاد چه در بخش فرنگی دارن انجام میدن، در واقع یک مجموعه، من اینو میخوام بیشتر مخاطب در حقیقت اون دوستانی که خیلی اصرار دارن که چرا ما مثلا همه کشتیگیرامون اعزام نکردیم به اوکراین، یا چرا مثلا در مسابقات جام پلیکونه ایتالیا که از امروز شروع میشه فقط دوتا رو فرستادیم. ببینید دوستان، یک مجموعه برنامه‌ریزی هست که این مجموعه برنامه‌ریزی در حقیقت فینالش اون چیزی میشه که خروجیش رو بند و جنابالی میبینیم. یه کشتیگیر میاد بیرون، حالا این کشتیگیر ممکنه که از دل مسابقات انتخابی درون اردویی انتخاب بشه، ممکنه این کشتیگیر بره به مسابقات قاره‌ای انتخاب بشه، ممکنه بره در یک مسابقه بین المللی وضعیتش دیده بشه، ارزیابی بشه. بنابراین الان شما صحبت‌های آقای اخلاقی رو چند لحظه قبل با هم گوش می‌کردیم، ایشون در هر وضع 3 تا 4 تا کشتیگیر رو برای ما مثال زد. خب این 3 4 تا کشتیگیر رو همه رو که ما نمیتونیم اعزام بکنیم به یه مسابقه بین‌المللی، یکی دو تا رو اعزام می‌کنیم، یکی دو تا رو در اردو بهشون مسابقه می‌ذاریم. الان نکته‌ای که آقای ارمنده بهش اشاره کردن، همین سه شنبه این هفته ما دو تا مسابقه بسیار مهم انتخابی درون اردویی داریم که اتفاقا یکیش پای حسن یزدانی وسطه، یعنی کشتیگیری که قهرمان جهان، قهرمان المپیکه، الان باید بیاد در وزن 86 کیلوگرم روز سه‌شنبه همین هفته در اردو کشتی بگیره با کامران قاسمپور. کامران قاسمپور کیه؟ نفریه که مدعی وزن 86 کیلوگرمه. یعنی اگر کامران قاسمپور الان بیاد سه‌شنبه مثلا حسن یزدانی رو ببره، خب یک معادله جدیدی پیدا میشه. یا یه کشتی انتخابی دیگه ما روز سه‌شنبه داریم بین رحمان عموزاد و رضا عطریه که اینم در وزن 55 کیلو 57 کیلو قراره که برگزار بشه. خب ببینید این کشتی های انتخابی در درون اردو و متعاقب اون حضور این افراد در مسابقات بین المللیه که تعیین کننده است برای کادر فنی و همون برنامه ریزی که من خدمتتون عرض کردم، یعنی شروع کار کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت، مجموعه از برایند همه این اتفاقات اون وقت به کادر فنی این فرصت رو میدهد که بیاد مثلا نفر برتر خودش رو انتخاب بکنه برای گزینشی برای مسابقات قهرمانی آسیا. پس بنابراین من استدام از شما دوستان شنونده اینه که یه مقدار فنی‌تر مسئله رو ببینیم همه با هم. چرا؟ برای اینکه ما منافع ملیمون، منافع کشتیمون اولویت داره و اگر اینجا خطایی صورت بگیره، اشتباهی صورت بگیره. یه نکته دیگه من آقای ارمنده باد بهش اشاره بکنم برای اینکه وقت دوستان زیاد نگیریم. ببینید ما زیادم نباید دست دستمون رو جلوی رقبای خودمون در دنیا رو کنیم. این که ما الان همه خوبامون رو بفرستیم مثلا در ایتالیا کشتی بگیرن، خب در ایتالیا الان دوربینا به کار میفته، همه را میافتن میگن آقا ایران تو 61 کیو داره، تو سنگین وزن کیو داره، تو 97 کیو داره، تو نمیدونم 74 کیو داره.